درود بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی، من رضا اسماعیلی هستم و امروز هم یکی از برنامه های دیگر خیمگاه احزاب رو خدمت شما بینندگان عزیز ارائه می کنم. امروز دعوت کردم از آقای البرز سلیمی. آقای البرز سلیمی یکی از مبارزین مقیم کشور آلمان هستند. ایشون عضو جبهه آزادی و نجات ایران هستند، یا به صورت کوتاه جان ایران. از آقای سلیمی دعوت کردم که امروز بیان و راجع به همون سه سوالی که من هر بار مهمانان رو دعوت میکنم و این سه سوال رو مطرح میکنم که توی برنامه به هر سوالش میپردازیم. ولی قبل از این که من به سوالا برسم، بذارید برم خدمت آقای البرز سلیمی، بگیم آقای البرز سلیمی یک سلام علیکی با بینندگان ما بکنن و یک سوال کوچیک دارم که بعد از اون شروع میکنیم به سوالایی که همیشه میکنیم. جناب سلیمی، خیلی خوش آمدید در برنامه خودتون. اگر احوال پرسی میخواید بکنید با بینندگان بکنید تا به سوالام برسم.
درود به شما جناب اسماعیلی گرامی، دوست عزیز. از سلام و درود دارم به شنوندگان و بینندگان رسانه مانی و برنامه های شما، مخاطبان برنامه های شما. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و ما بتونیم یک صحبت راحتی با هم داشته باشیم به دور از خیلی شاغبه ها. حالا کوشش میکنیم که در این صحبت با هم دیگر خیلی شفاف برحال من سعی میکنم نظرات رو ما در میان بذارم.
خیلی ممنون. پس بذارید با سوال اول شروع بکنم. سوال که نیست، واقعا یک درد دله جناب سلیمی. سوال اینه که واقعا چه باید کرد؟ چرا من این سوال رو میکنم چه باید کرد؟ ببینید، اپوزیسیون ایران تو هر سرفصلی، تو هر پیچ تاریخی که میاد، توی اون پیچ تاریخی عوض این که دست به دست هم بده و دشمن اصلی رو نشانه بگیره، رژیم جمهوری اسلامی رو نشانه بگیره، درست سر اون پیچ ما میبینیم دوباره به جون هم میفتن. ببینید، ما الان توی همین هفته کشته شدن زنده‌یاد خسرو علی کردی رو داشتیم که در مشهد وکیل مبارز روز هفتمش رو جلسه میگیرن، مردم میان اونجا، خانم نرگس محمدی میاد، جمعی میان اونجا و رژیم جمهوری اسلامی نرگس محمدی رو و بیش از 30 نفر رو دستگیر میکنه و میبره. ولی توی همون نقطه که دست به دست هم باید بدن و بر علیه رژیم جمهوری اسلامی شعار بدن، یک عده شعار میدن به طرفداری رضا پهلوی، یک عده شعار میدن بر ضد رضا پهلوی. این در داخل ایرانه جناب سلیمی، فقط اونجا تموم نمیشه توی مشهد. ما میبینیم تو اپوزیسیون خارج از کشور شروع میکنن سلطنت طلبا، هواداران سلطنت، حالا بعضی هم میگن اینا رژیمی هن، اینا نمیدونم لاتن لومپنن و غیر و ذالک، شروع میکنن از اون طرف. و یک طرف دیگه هم ما میبینیم جمهوری خواهان هم درست حالا با اون تند و غلیظی برخورد نمیکنن، ولی در اساس همون کار میکنن بر علیه این طرف. این وسط خسرو علی کردی مسئلهش فراموش میشه، رژیم جمهوری اسلامی مسئلهش فراموش میشه و این زد و خورد همینجوری ادامه داره. این واقعا هم این بار نیست، ما هی هر بار تو هر سرفصلی، تو هر گذر تاریخی به همین مسئله برخورد میکنیم. چه باید کرد آقای سلیمی؟
خب شما درد رو گفتید جناب اسماعیلی گرامی و ما در مواقع مختلف هم همون اوج جنبش زن زندگی آزادی که بعد همه ماها در خیابان ها بودیم، حرکت های 100,000 نفری برلین، 35,000 نفری استراسبورگ، بیش از 30,000 نفر در بلژیک و همینطور در فرانسه و حرکت های بزرگ در شهرهای کلن، فرانکفورت، همه جا، همه جای حتی امریکا و همه جا. در اون اوج جنبش ما از اون بالا افتادیم پایین به خاطر همین مسائلی که امروز شما تشریح کردید. بارها هم به لحاظ اپوزیسیون، مخالفان، منتقدان سعی کردن این رو از نگاه گفتمانی، از نگاه به سیاست، از نگاه تاریخی به اختلافات تاریخی که عامل این اشکالات هست، از زاویه این که در واقع مسئله روانی، مسئله جنگ شخصیت ها، از زاویه این که سیاست در ایران در واقع دارای پیچیدگی هاست، سیاست خودش باعث اختلاف میشه، در حالی که بسیار از نیروها از لحاظ اهداف، اهداف پشت چهار تا اهداف هدف رو دارند، اما وقتی وارد سیاست میشن، وارد تاریخ میشن، وارد مسائل روانی و درگیری ها و سلیقه ها میشن، همه تکه تکه میشیم، به قول مولانا سیپاره میشیم ما. اون این ماجرا ماجرای طولانی، اینکه امروز در حالتی که یک وکیل مبارز و بعد صحبتهایی که جواد علی کردی برادرش صحبتهای بسیار خوبی رو مطرح میکنه، بانوی مبارز نرگس محمدی همراه با یارانش در اونجا حضور پیدا میکنه، به ندرت پیش میاد که برندگان جایزه نوبل این گونه مورد بی حرمتی و بی احترامی قرار بگیرند. خب این واقعیت رو شما گفتید. رژیم جمهوری اسلامی جناب اسماعیلی میدونه هم اختلافات نیروها و احزاب، شخصیتها، شبکه ها رو میشناسه، اختلافات تاریخی رو میشناسه، اختلافات سیاسی رو میشناسه، اختلافات استراتژی نیروها رو میشناسه، شخصیت هایی رو که به دلایل گوناگون در این 40-50 سال، حالا جوانترها رو شاید کمتر، بخشی رو خودش گذاشته، شخصیت ها رو کاملا میشناسه، چون با اینها یا در گذشته به هر حال نسل اونهایی که امروز دیگه دارن حکومت میکنن، از این علی لاریجانی که زمانی که دانشجوی دانشگاه صنعتی بود من توی تهران بودم و دیگرانی که دیگه تقریبا از نسل من و شما همشون جوانترند، احمدی نژاد که توی هنوز اصلا توی دانشگاه علم صنعت نبود، یا روحانی یا دیگران، اینا همه نیروهایی هستن که نسل ماها را اینا همه را به خوب میشناسند، میدونن که ضعف های ما، توانایی های ما، همه را میدونن و راحت میتونن با میلیاردها دلاری که داشتند اختلاف ایجاد کنن. اختلاف دوران 28 مرداد میشناسن، اختلاف دوران 57 میشناسن، همه را میشناسن، راحت میشینن با ما شطرنج بازی میکنن و شطرنج ما با اونها سالیان طولانی شطرنج با گوریل بود. چرا؟ چون اینا امکانات داشتن، شرایط داشتن و ما در واقع توانایی های ما در این شکست ناپذیری ما، در خواسته های ما، در مطالبات ما مردم ایران بود، توانایی های ما بود. هر موقع که مردم اومدن وسط ما توانا بودیم، هر موقع که به بحث این که یک کمی اونا تونستند با زور و سرنیزه و تفرقه بشکنند، اونها وارد سراشیب شدند و ما رو در واقع وارد دره کردند، یعنی زیر گرفتند ما رو. به این ترتیب یک بازی کاملا مشخصیه. آقای اسماعیلی، اگر ما بتونیم در یکی از این روندها، اینجا کشیدن دو سر تنابه، انقلاب ایران، رستاخیز میهنی ایران، مبارزه شهروندی ایران، امروز کشیدن دو سر تناوه، اگر ما تونستیم بکشیم و اینها را بکشیم ببریم، بردیم. اگر بکشیم، اونها بکشند و اونها بچربه، چربش اونها در واقع قدرت و زور و سرکوب و تفرق افکنی اونهاست. هر دور هم که ما با اینها این دو سر تناو را گرفتیم، زور ما نسبت به قبل بیشتر شد، اما زور ما به اونها چربش پیدا نکرد.
درسته.
این واقعیت موجود ماست. اما آیا ما میتونیم با راهحل‌های گذشته، با اون نگاه، با اون گفتمان؟ خب گفتمان چهار تا هدفه، یک عده میگن یک پارچگی ایران، نمیدونم سکولاریزم چی 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 و جمهوری، به فرض امشب صحبت میکنیم، نظام جمهوریت، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، اینا چهار تا پنج تا خواسته است. روی سیاست بحث هست، مراتب میشه گفت پیچیده تر میشه. روی استراتژی پیچیده تر میشه، چون استراتژی رو باید بسیار بسیار دقیق ترش کرد. ما با راه حل های تا کنونی کلیشه‌ای یا سنتی یا تکرار راه حل های قبلی، ما با حتی استراتژی جنبش زن زندگی آزادی جوانان ایران نمیتونیم. با دور قبل اینا اون دور قبل فوت آوند،
بله
کاملا فوت آوند. ما امروز حرف بسیار قشنگی شما ترک کردید، اون چه که اینجا مخفول ماند، فراموش شده ماند، شخصیت وکیل مبارزی بود که این همه کمک کرد و اومد به میدان و بسیارانی از مبارزان با چهره، با مبارزات، با پرونده او اومدن وسط، مشهد رو در واقع در دست گرفتند. ولی این رژیم جنایتکار با پرونده سنگینتری حملور شد تا علی کردی. اما علی کردی وجود داره، علی کردی نشان داد که یک طرف این مبارزه وکلای، در واقع کانون وکلا که همیشه در تاریخ ایران نقش بزرگی داشت، کانون وکلا زنده است. وکیلانی که امروز اون 80 وکیل و جامعه‌ای که مورد حمایت اون وکیلان گرفتند زندند. در این دوره نقش وکلای کشور همون گونه که کانون وکلا در زمان انقلاب که شما و بنده یادمون است نقش بزرگی داشتن، وکیلان کشور در دفاع از مردم ایران، مطالبه های مردم ایران نقش بزرگی دارن. علی کردی فراموش نمیشه، خسرو وجود داره، خسرو خوبان.
سوالم جناب سلیمی این
جان
بود که چطور جمهوری، خصوصا جمهوری خواهان، نمیتونن، توان اینو ندارن که توی این سرپیچای تاریخی، توی این سرفصلها، توی این مراسم، تو دام رژیم جمهوری اسلامی نیفتن. یعنی ببینید، ما الان جنگ و دعوایی که رو داریم میبینیم، میبینیم که رژیم جمهوری اسلامی واقعا، و من وقتی میبینم الان توی کل این فیسبوک و نمیدونم تمام این دنیای مجازی رو که نگاه میکنید، میبینید انقدر این اپوزیسیون به جون هم افتاده که من میگم رژیم جمهوری اسلامی با چنین دشمنانی دوستی دیگر نمیخواد، چون اصلا با خودش کاری کسی نداره. این طرف افتاده به جون اون. حالا مثلا جمهوری خواهان ادعا میکنن که به لحاظ اندیشه ای اندیشمندتر از سلطنت طلبان، میگن سلطنت طلبان، حالا بگذریم از یک عدهشون، اونایی که قوقا سالارن بیشتر کسانی هستن که به قول جمهوری خواهان لاتن لومپنن و غیر و زاله. خب من به جمهوری خواهان میگم که شما که اهل مطالعید، شما که اصل و فرع میتونید بکنید، شما چرا سر هر گذری میافتید توی دام رژیم؟ چرا عوض این که یقه رژیم رو بگیرید میافتید به جون هم؟ من اینو از شما سوال میکنم، واقعا این جمهوری خواهان چشون شده که ما وقتی جوون بودیم جناب سلیمی، اولین الفبای سیاست این بود اصل و فرع بکنید، اصل و فرع بکنید. خب این اصل و فرع الان کجا رفته؟
من فکر میکنم جناب اسماعیلی، ما باید این اصل فر رو هم من اینطور درک میکنم، چون اونجایی که به قول معروف از قدیم میگفتن در تاریخ و در شاهنامه هم هست، چون قدرت ما در زمین هست، موقعی که رستم راه میرفت میگفتن که میره در خاک فرو، در خاک و گل و در زمین فرو میرفت، راه میرفت. ما باید بتونیم ریشه های ما رو که هست در بین جنبش ملی ایرانیان، جنبش وسیع‌ترین مردمان ایران، قشرها، صنفها، گروهها، شبکه ها، ما باید هرچه بیشتر تلاش بکنیم که به اتکای جنبش در واقع این رژیم رو زمین بزنیم. اگر دور بشیم، هر جا که جنبش اومد ما به جنبش متکی شدیم، از این بحث های تاریخی و گفتمانی و استراتژیک و سیاست در واقع ضد امپریالیسم و نمیدونم ضد صهیونیسم و اون یکی طرفدار صهیونیسم و پرچم اسرائیل، از اینا دور، هر جایی که ما به مردم جنبش ملی ایرانیان متکی شدیم، تونستیم این دعواها را کنار بزنیم، تونستیم یک دوره موفق بشیم. در یکی از این دوره ها ما باید بتونیم حریف رو زمین بزنیم، ما باید در واقع کشتیگیران خوبی باشیم، ما باید جنبش و استراتژی نه تنها علم، نه تنها فن، نه تنها ایران شناسی، نه تنها گفتمان شناسی، هیچ کدوم اینها نه، همه اینهاست. استراتژی که حاصل ما حاصل درک هم هنر، هم شناخت، هم فن، هم همه چی هست. و امروز کوشش میکنم من که بگم که نگاه ما برای اون کسان، نه به طور مشخص اسامی، بلکه چه کسانی ایران 90 میلیونی رو در چه گروهی میتونن نمایندگی بکنن در این بحث. بنابراین پاسخ کوتاه بنده به شما به این پرسش جناب عالی اینه که ما باید کوشش بکنیم یک بیطرفی مثبت، در یک کلام دیگر میگم اکتیو پاسیفیزم یا پاسیو اکتیویزم، که اینها رو من سعی میکنم امروز توضیح بدم. در واقع به عنوان یک بنگاهداریم که 30 سال عمرم رو در یک رشتهی در آلمان گذراندم، اینا در کار اقتصادی و زندگی و بیزنس هم یاد گرفتم. هر جا که آدم بتونه در واقع با وسیع ترین چه رقبا و چه با دوستان کاری و چه با پرسنل و چه با ابزارهای کار، هرچی بیشتر آدم بتونه با تفاهم بیشتر برخورد بکنه، با افق بیشتری برخورد بکنه، آدم توی بیزنس هم استوارتره. به این زندگی این گونه است. ما باید یک زیست سیاسی متفاهم رو که تاکید شما هم همینه، من دارم میبینم که شما در نگاه خودتون از یک زیست متفاهم سیاسی در واقع پیروی میکنید، اینو امشب کوشش میکنیم توضیح بدیم جناب اسماعیل.
پس بذارید برنامه رو شروع بکنیم. ببینید جناب سلیمی، این برنامه ما در از یک نوع نظرسنجی داریم میکنیم پیش جمهوری خواهان، مهمانان عزیزی که دعوت میکنیم و ازشون سوال میکنیم. سوال اول به عنوان مثال اینه، ببینید اگر ما به جمهوری خواهان نگاه بکنیم، بذارید ابتدا به هواداران پادشاهی نگاه بکنیم. هواداران پادشاهی اگر ما بگیم یک نفر رو شاخص بگید، میگن رضا پهلوی شاخص ماست. حالا ما این همین نگاه رو برمیگردونیم به جمهوری خواهان. به جمهوری خواهان میگیم آقا ما یک مرجع ذی‌صلاح داریم با هم یا نداریم؟ تا به حال مهمونا که اومدن با ما صحبت کردن راجع به همه چی صحبت میکنن بدون اینکه بگن داریم یا نداریم، اشکالی که نداری چیه، چطوری ما میتونیم به یک مرجع ذی‌صلاح برسیم. من این از شما سوال میکنم، سوال اینه چرا جمهوری خواهان 46 سال است که ما داریم مبارزه میکنیم با هم، چرا نتونستیم یک شاخص یا یک مرجعی رو درست بکنیم که اگر داریم حداقل رجوع بدیم به اون مرجع، یک مرجعی رو داریم که نشون بدیم، مثل هواداران پادشاهی، مثل مجاهدین خلق. جناب سلیمی، چرا جمهوری خواهانی که نه با این ور هستن نه با اون ور توانایی اینو نداشتن، شاید هم داشتن از نظر شما، من میدم خدمت شما میکروفونو که شما چطوری به این سوال نگاه میکنید؟
خب من الان حدود نزدیک 37-38 سال هست که در آلمانم. در همین آلمان هم دوران طولانی وقتی که تحصیل دوره دوم رو در دانشگاه بن 37-38 سال پیش، باز هم در اقتصاد، من یک بار توی دانشگاه تهران اقتصاد خوندم، 37-38 سال پیش که اینجا در دانشگاه بن بودم، اون موقع بن پایتخت آلمان بود. به قول بچه ها گفتن لاف مردی در غربت هم نمیزنم. با تمامی این الان از رئیس جمهور کنونی اینجا که یک جوانی بود در اون موقع، یک چند سالی زودتر از من وارد اسپیده شده بود، حزب سوسیال دموکرات آلمان شده بود، تا موقعی که در واقع با اسکار لافونتن که در بن می اومد صحبت می کرد، من در کتابخانه دانشگاه، کتابخانه بوندس، پارلمان بورن در اونجا به عنوان یک دانشجویی که البته دیگه سن دانشجویی من گذشته بود، 15 سال اون موقع سن دانشجویی من گذشته بود، فرصتی بود همه اونها را دیدم از نزدیک. کسانی بودن مثلا رئیس بانک مرکزی آلمان، بانک مرکزی اروپا، اکسل وبر، در واقع 3-4 سال زودتر از من توی دانشگاه بن تحصیلات اقتصادش رو شروع کرده بود که بعد رئیس بانک مرکزی اروپا شد. من فرصتی بود که تمام اینها را دیدم. اینا چرا دارم میگم؟ اگر در CDU بوندس کانسلر اون زمان شخصیت بزرگ کل بود، اگر در اون زمان ویلی برانت و هلموت اشمیت مغضوب بود، ویلی برانت شخصیت در واقع مرجع زی صلاح بود و کل مرجع زی صلاح این بر بود، این پایان دورانی بود که این طور بود. بعدها یک شانسی بود که 15 سال خانم مرکل تونست یک مرجع زی صلاح، اونم یک مدیر بود نه یک رهبر، یک مدیر خوب بود. ویلی برانت رهبر بود، بعدها هلموت اشمیت رهبر بود، هلموت کول یک رهبر شده بود در آلمان، تونسته بود بعد اتحاد دو آلمان رو. در آلمان در همین اسپیده که من 30 و خورده ای سالی که عضو این جریان هستم، اسپیده سوسیال دموکراسی آلمان، در اینجا هیچ مرجع زی صلاحی وجود نداره جناب اسماعیلی. هر 4-5 سال یک بار، حتی رئیس جمهور کنونی آلمان امروز که یکی از دقیقا هم دوره ماست و من این رو بارها در بن آلمان دیدم، والتر اشتاین مایر، در واقع به عنوان رئیس جمهور نقش رهبری مثل ویلی برانت و اینا رو نداره. اون چیزی که ما امروز فکر میکنیم هم دنیا عوض شده، دیدید آقای رضا پهلوی نتونست این نقش رو، امروز امیر طاهری و رضا پهلوی شونه به شونه هم دیگر میزنند. در شخصیت، در دانش، در سواد، در تجربه امیر طاهری با نوسان کمتر با سواد بیشتر، که من هم ایشون رو هم حتی در بسیاری از ابعاد شایسته تر میبینم در نگاه تجربیش. از اون ور شاهپور رضا پهلوی، این اسم رو بعضی هم میگن پسر شاه فلا اینا، من فکر میکنم از زبان خود آقای امیر طاهری شاهپور یعنی پسر شاه، لفظی است بسیار شایسته که شاهپور رضا پهلوی به عنوان مرجعی که از پدر و غیر ذلک قبولش دارند، از ارث و وراثت و موروثیت قبولش دارند، اما یک شخصیت برجسته پادشاهی خواهی که مدل پادشاهی مشروطه آقای امیر طاهری بسیار به ایران منطبق‌تر خواهد بود تا مدل هایی که پریشانند. در اونجا هم حتی جناب اسماعیلی یک شخصیت مرجع وجود نداره، به لفظ ایران اینطور نبود، هر ننغمری نمیتونست بیاد کنار ایشون به ایشون ایراد بگیره، در تمام این سالیان اینطور بوده. در جریان جمهوریت خواهی این پدیده با نوسان بیشتری، با سیالیت بیشتری در جریان هست. ما دورانی دیدیم چهره های درخشش پیدا کردند، شاید اگر آقای شاپور و بختیار یه 5 سال دیگری، چون الان اگه زنده می بود که بالای 110 سال سنش بود، اگر یه 5 سال دیگری، 10 سال دیگری می موند، می شد یه مرجعی. من سالیان طولانی کوشش کردم که با آقای بنی صدر، به خاطر اینکه مبارزه کرده بود در مقابل رژیم جمهوری اسلامی، با ایشون نزدیک شدم که انتقاد بکنم به نگاه دینی ایشون، به نگاه ایشون به اقتصاد توحیدی، به خیلی چیزهای دیگر، ولی ما نتونستیم. آقای کاخساز، من، دیگران، همسر من خانم سهیلا ستاری، آقای فرشید یاسایی که ما در واقع سالیان طولانی در این جبهه ملی در کنار دوستان جبهه ملی بودیم، ولی نخواستیم اسم جبهه ملی را حتی بر خود بذاریم، چون اونجا هم مسائل زیادی بود. کوشش کردیم که آقای بنی صدر رو از اون نگاه دینی دور کنیم، امکان پذیر نبود که یک مرجعی درست کنیم. ما تو کوشش کردیم، یک دوره آقای حسن شریعت مداری نتونستیم وظیفه رو به عهده بگیره. چرا؟ چون روی یک پارچگی ایران غش داشت. بارها هم به ایشون گفتیم، من صریح صحبت می کنم، من با ایشون هم دوستی کردم، هم انتقاد کردم، هم الان هم بسیار از لحاظ شخصیتی ایشون رو یک انسان بسیار شایسته میدونم، بسیار مبارزی است، بسیار پاکه، ولی نگاهش نتونست در ایران امروز بتونه خودش رو در واقع به عنوان یک چهره شاخص جمهوری خواهی نشان بده. جوانترها خانم نرگس محمدی و دیگران شانسهای بسیار خوبی هند. اینها را باید به آینده گروهی که مثل همون دوران قدیم که شخصیت سازند کنار می ایستند، یا شاه می سازند، یا رهبر می سازند، یا کسانی که مثلا فرض بگیر اوباما را آوردن لانسش کردن، یک گروهی از مبارزان و شخصیت های سیاسی باید بتونن از خانوم نرگس محمدی و عده ای از جوانترها شاید بتونند این شخصیت ها را در بیارن، ما تواضع کامل بتونن لانسه بکنن، کمک بکنن. مثلا شما ببینید افرادی مثل حاتم قادری کوشش میکنه واژه پلسازی را از ماها گرفت، بدون تعارف از ماها گرفت. ما سالیان طولانی روی پل سازی ها کار کردیم که پل باید ساخت. و شانه مبارزان قدیمی چون از نسل ما دیگه گذشته، ما میخواییم چی کار بکنیم با بیماری و چی و چی و چی، اگرم پای ما رسید ایران که کوشش میکنیم برسه، در اون صورت نسل ما دیگه نمیتونه رهبر مثل احمد اشعر از توش در بیاد، باید یک نسل جوانی از توش در بیاد، همین نسلی که امروز 50 ساله هستند. و اینها باید نه اینکه بگن او میتواند، باید بکنند، باید بسازند. ما در مقطعی هستیم که میتونیم یک گروهی جناب اسماعیلی گرامی، یک گروهی از شخصیت های جمهوریت خواه، جمهوری خواه، مشروط خواه، آزادی خواه میتونند شخصیت هایی رو در این دوره لمسه کنند، کمک کنند، روی شانه های خودشون بذارند و از اونها در واقع رهبران آینده کش، مدیران آینده، مدیران آینده و شاید برخی از اونها بتونن به تار مقام رهبری هم نزدیک بشن. این وظیفه ای هست که امروز جمهوریت خواهی جلوی روی خودش داره، شخصیت های جمهوری خواهی.
شما جناب سلمی واقعا فکر میکنید اجماعی توی جمهوری خواهان امکان داره حول خانم نرگس محمدی یا حول آقای قادری؟ واقعا اینو میبینید؟ یعنی این پتانسیل رو توی جمهوری خواهان میبینید؟ چرا من این سوال رو میکنم جناب سلمی؟ علت اینه که واقعا متاسفم که اینو بگم، ولی این واقعیته که هیچ کدوماشون همدیگر رو قبول ندارن. آیا شما چیز دیگری میبینید؟
ببینید جناب اسماعیلی، اجماع در لحظه تاریخی ایجاد میشه. الشر وقتی که در مرز ترکیه و سوریه بود هیچ بود، یه نوبادی بود، یه سرباز بود، یه افسر بود، ولی در یک لحظاتی از تاریخ سوریه حادثه، هیچ وقت شما از جبر و از اعداد در واقع معینی نمیتونید یک مجموعه رو درست کنید به نتیجه برسید. شما وقتی که همه چیز رو دارید حادثه حرف آخر رو میزنه، یعنی همون بحثی که در قدیم داشتیم نسل ما و امروز، جبر و حادثه با همدیگر، سرنوشت و اختیار در کنار یکدیگر قرار میگیرن. اگر تمامی شروط پیروزی یک رستاخیز شهروندی به وجود بیاد، همه اونها تا یک حادثه معین شکل نگیره که شخصیتی، گروهی در اون مرجع اصلاح قرار بگیره، باز هم پیش نمیره. مثلا در لحظات آخر میتونست نلسون ماندلا کشته بشه، در اون صورت اون حرکت شاید میتونست به یک حوادث بسیار ناگواری تبدیل بشه، مسئله آلنده در اون دوران. بنابراین این، اما پاسخ رو من به این گونه میدم، من فکر میکنم حوادث در ایران امروز، ایران راه خودش رو پیدا خواهد کرد، نه آرمانگرایانه، به خاطر اینکه این مردم در منطقه این 47 سال همه کار این رژیم کرد، ولی نتونست این مردم رو در واقع از میدان خارج کنه، زنان ایران رو نتونست خارج کنه. هر جور اینا زدند، اونها یه جور دیگر رقصیدند، بازی کردند، مبارزه کردند، رفتن توی کیش، رفتن توی حرکت مردمی. زنان ایران یک نمونه از وجود ایستادگی و مقاومت مدنی و جوانان ایران و و و. بنابراین این تاریخ یک جا این گل شکفته میشه. و شخصیت هایی رو در از درون خودش بیرون میده. من امروز در اون بحث چند نوع سه نوع عمده جمهوری، ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی که مدل فرانسه است، از همونجا هم که با شما بحث میکنم به چگونگی وقوع این سرنگونی و به چگونگی شکلگیری یک گروه زیسلا، یعنی در واقع اون چیزی که در اقتصاد یا در بعضی از علوم میگن اجماع عقل، چون 50 تا اقتصاددان وقتی که میگن در این دوره دولت میتونه قرض بکنه، مثلا قرضدار رو بزرگ میشه ولی میتونه هدایت بره، یا 50 تا اقتصاددان لیبرتارین های آرژانتین رو اجماع عقل اونا رو میارند. ما ممکنه که حدود 100 نفر 200 نفر با اجماع استراتژی و نگاه سیاسی، لازم نیست که همه چند هزار جمهوری خواه در ایران چند ده هزار جمهوری خواه به توافق و تفاهم برسند. در واقع باید اون چیزی که به نام اجماع عقل در علوم هست باید در اجماع استراتژی در یک لحظه در ایران صورت بگیره، و من فکر میکنم ما روزی به این اجماع استراتژی خواهیم رسید، نه اینکه افراد استراتژی های خودشون رو با دیگری همپوشانی صرف بکنن کنار بیان، نه، در یک جایی یک نگاه کوالیسیونی به وجود میاد که یک اجماع استراتژی وجود میاد، و این رو مردم ایران جلوی ما میذارند، مردمی که ایستادند، مردمی که امروز دارن مقاومت میکنن، کاری میکنن که این اجماع وجود میاد. من در مبارزان نسل جدیدتر، من اسم آقای قادری رو به عنوان یک رهبر نبردم، ولی من در برنده جایزه نوبل ما خانم نرگس محمدی که امروز گیسش رو میکشن و ادهی به نام جاوید شاه و سلطنت بهش سنگ میزنند، ادهی دیگر که جنایتکاران جمهوری اسلامی هستند او رو میکشند، میبرند او رو کتکش میزنند، من در این انسانها آرزو میکنم که اینها بتوانند این نوع انسانها بمانند و مردم ایران بتونه در واقع این انسانها را جلوی خودشون داشته باشه، و من شانس بسیار بالایی حتی از جوانترهایی میبینم که اگر خدای نخواسته این به آسیبی به این شخصیت های تاکنونی برسه، کسان دیگری یک تیمی به وجود خواهد آمد که در یک لحظه به اجماع و استراتژی خواهند رسید. آقای اسماعیلی،
امیدوار باشیم، امیدوار باشیم. جناب سلیمی، جناب سلیمی، شما راجب جمهوری صحبت کردید، آیا خودتون یا حزب مدعوتون اگر یک نوع جمهوری رو بخواید اسم ببرید که مناسب ایران باشه، چه نوع جمهوری رو مناسب ایران میدونید؟
ببینید آقای اسماعیلی، چون به حکم شغل من اقتصاد خوندم و دورانی که اقتصاد خوندم متوجه شدم که اقتصاد و کار در واقع بیزنس و کار بنگاهداری با آرمان فاصله داره، یعنی با واقعیت و ریال پولیتیک نزدیک میشه. وقتی که در زندگی مالی و کاری و شغلی بعد از استمرار، من همین 30 سال اخیر در آلمان بیش از 30 ساله که در این کار، در یک کار برای لوجستیک و حمل و نقل بین المللی بودم، همچنان در این حال که 4-5 ساله که به دوران بازنشستگی رسیدم ولی کار میکنم، یعنی کار رو ول نکردم و نمیتونم هم کار رو ول کنم، چون زندگی شغلی من برای من فوق العاده مهمه. چرا اینو میگم؟ نگاه به زندگی من از آرمان ها دور کرد، یعنی من الان اگه شما که به درستی پرسش کردید، از اون ور که هدف استراتژی، اجماع استراتژی رو به عنوان یه پروتکل، به عنوان یه هدف در برای آینده ایران میبینم، اینه با آرمان یکی نمیبینم. شما اگه از من بپرسید که ایران به چه طرف خواهد رفت، میگم که این و این و این ممکن هست در ایران صورت بگیره. شما به من بگید که قلب شما با کجاست، سائقه های تاریخی شخصیتی شما چیه، میگم جمهوری خواهم. یه روزی به اسکار لافونتین گفته بودن آقا تو این همه دعوا داری با شرودر و غیر و غیر و غیر، تو چپی چی؟ گفت آقا هرس تکتیت نخ لینکس،
بله
یعنی قلب به سمت چپ میزنه.
بله
ببینید، من قلب من به سمت چپ میزنه. من در جاییم که شرکت میکنم، عضو سازمان مدنیم باشم، در کنار دوستان دیگر به من میگم چیکاری، میگم من چپ ملی گرام. برای اینکه من از در واقع چپی بودم که به مشروطیت اعتقاد داشتم. صدومین سال مشروطیت رو همراه با آقای کاخساز، همسرم خانم دکتر زهیلا ستاری، آقای فرشید یاسایی برای در چندین شهر آلمان برگزار کردیم صدومین سال مشروطیت رو. من در مشروطیت دکتر بختیار سالیان طولانی سحر در کار او بودم. او یک طرفش مشروطه بود، یک طرفش سوسیال دموکرات بود، یک طرفش مخالف پادشاهی نبود. چرا؟ چون آرمانگرا نبود دکتر بختیار.
پس جناب سلیمی، اگر ما بخوایم الان شما سوال رو
همین
خوب
یک
مطرح
جمله
کرد.
جواب میدم، همین یک جمله، خیلی از حضورتون پوزش میخوام.
خواهش می‌کنم.
میخوام بگم که من به لحاظ قلب و سابقه های وجودی من، شخصی من، جمهوریت خواه و جمهوری خواهم. یعنی این در من، در واقع در شخصیت من هست. اما ایران به کدام طرف خواهد رفت؟ آیا در نهایت این شاهپور ضعیف بدون تیم قادر ایران رو بگیره؟ من امروز میگم نمیتونه بگیره رهبری رو، نمیتونه بگیره. مردم کوشش میکنن ولی نمیتونه بگیره. اما اگر عده‌ای کمکش کردند در یک لحظاتی، او به فرض اینکه گرفت برای یه دوره‌ای، در اون صورت جمهوری خواهان نباید بجنگند، نباید خلاف، در واقع نباید آرمانگرا باشند. به همین دلیل که قدرت متمرکز در ایران ریشه تاریخی داره و کنترل دموکراتیک در کنارش باید وجود داشته باشه، من یه جمهوری خواه نیمه ریاستیم. یعنی فرانسه، یعنی یه قدرت در گذشته، در دوران گذار سالیان طولانی، یک رئیس جمهوری 7 ساله بوده که قدرت بتونه ثبات بیشتر داشته باشه، و نخست وزیر. دوران گذار باید این دو عنصر رو در خودش داشته باشه. عنصری که فروغی ها رضای ثبات کوهی رو به رضا شاه کبیر تبدیل کردند که او بماند، که کمکش کردند تا تاریخ در واقع دچار هرج و مرج نشود. از اون برم یه نخست وزیر رو داشتن که سالها بعدش قوام بود، مصدق بود، کی بود کی بود. یعنی در واقع کنترل دموکراتیک در مقابل قدرت متمرکز. این اگر به شکل یک جمهوری در بیاد جناب اسماعیلی گرامی، یک چیز نیمه ریاستی، نه به شکل آمریکا که قدرت دست یک رئیس جمهور قوی است، و نه به شکل یک آلمان که رئیس جمهور ضعیف، بوندس کانسلر، نخست وزیر یا وزیر اول در واقع همه کاره است. نه این دو مدل، بلکه در فرانسه بخشی از کارها رو رئیس جمهور داره که منتخب مردمه، و نخست وزیری که قدرت داره. در ایران به دلیل این
مثل
پیچیدگی،
قوام، مثل مصدق.
کاملا به این دلیل پیچیدگی تاریخی ما، یک نوع جمهوری نیمه ریاستی بیشتر از شانس بالایی برخورداره. ممکنه که دوزش خیلی قدرت متمرکز بالا بشه، به سمت یک پادشاهی کشیده بشه. ممکنه دوزش اینوری قوی بشه، حتی به سمت، چون ایران تمایلات چپ خیلی وحشتناک، امروز وحشتناک یعنی بالاست. من که خوشحالم که وجود برای اونها وحشتناک. ممکنه به سمت یک جمهوری حالت شورایی بره، یعنی در واقع یک نوع حالت چپ در ایران به وجود بیاد. هیچ کس نمیدونه. شب آبستن حادثه است، شب زاوی آقای اسماعیلی، شب زاوست. هیچ کس نمیدونه از ایران امروز یک جمهوری شبیه جمهوری شورایی که یک نوع اکسترم جمهوریت هست، درش پارلمان ضعیفتره، اون سر خواهد زد از این به هر حال حرکت پیچیده آینده ایران، یا اینکه یک مشروطه در واقع پادشاهی وجود میاد، یا اینکه یک موجود دیگری وجود میاد که اونی که ماها فکر میکنیم بیشتر به نفع آینده ایران خواهد بود، یک جمهوری پارلمانی نیمه ریاستی که بتونه اینها را در درون خودش داشته باشه.
ولی نکته جالبی رو که شما اینجا مطرح کردید، گفتید که اگر، حالا من درست لغات خود شما رو استفاده میکنم، شاپور رضا پهلوی هم آمد، جمهوری خواهان نباید مسئله رو ایدئولوژیک بکنن و ببینن چطور میشه توی این رابطه باهاش همکاری بکنن. درست فهمیدم؟
عرض کردم جمله من کام، شما نزدیک بیان من هستید. شب آبستن آدس است. ایران آبستن شب زاویه، ایران آبستن آدس است. امکان داره در یک شرایطی مردم، نه این اوباشی که امروز جاوید چا میگند، اینها اوباشند. آقای چالنگی اشتباه میکنه، ایرج مستاقی دوست سابق من بود اشتباه داره میکنه، اینا اوباش بودن که سنگ به چهره، اینا شوالی هم نبودند، اینا دوست نیمه راه حلاج هم نبودند، اینا فاسدانی هستند که سنگ به چهره در مراسم علی کردی سنگ به چهره بانوی مبارز ایران زدند. امروز این اوباش، در واقع این اوباش رو فراموش کنیم، شخصیت های مثل امیر طاهری در
بله
ایران آینده میتونن مشروطیت رو بهش لباس واقعی تر، و مردمی هم که در ایران مشروط خواه هستند، خواهان پادشاهی هستند، چهره دیگری، چهره پیمان نوین رضا پهلوی رو دنبال می کنند، نه این چهره ای که امروز شش و بشش رو گم کرده. آقای رضا پهلوی در یک نوع سیالیت سرگردان قرار گرفته که این بحث دیگری است، ولی همچنان این شخصیت میتونه به کمک شخصیت های برجسته تاریخ مشروطه خواهی همچنان میتونه نقش بازی کنه. مردم ایران حتی به ایشون هم به قول شعر آرش برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد. ما نمیدونیم اون زن یا اون مرد کجاست. به گمان من یه زنی چون سینه صدف از سینه بیرون میده. من فکر میکنم آینده ایران دست زنان توانا قرار میگیره که به کمک مردان به هر حال سیاست مدار با شناخت و با تجربه تقویت خواهند شد. اما اون نکته، اگر چنانچه شاهپور رضا پهلوی حتی در یک دوره ای که میدونه 10 سال بعد دختر بزرگ ایشون ایران هاست، ایران 90 میلیونی هزار جور بازی میکنه جناب، مثل جریان کامبوج که سیهانوک را آوردن نشد، بعد پسر سیهانوک را آوردن در اونجا در کامبوج. ما نمیدونیم ایران چه خواهد شد، نسل ما شاید بره، 20 سال دیگر حادثه های دیگر وجود دارد.
ولی
اما
جناب سلیمی واقعا واقعا کوتاه راجع به این صحبت کنیم که بریم به سوال آخرمون برسیم. واقعا اگر نگاه میکنید الان به سپهر سیاسی ایران از بیرون که نگاه میکنید، حالا حداقل مشاهدات منه، امیدوارم که غلط باشه، ما دو رو جمهوری خواه داریم، یک جمهوری خواه مثل جناب عالی و بنده صحبت میکنیم با هم که ببینیم آیا میرسیم به یک نقطه با هم، یک جمهوری خواهی داریم که مثلا مجاهدین خلق شمشیر رو از رو بستن برای هواداران شاپور رضا پهلوی، شاپور رضا پهلوی هم شمشیر رو از رو بستن برای همه جمهوری خواهان خصوصا مجاهدین خلق. آیا با این سپهر سیاسی که ما مشاهده می کنیم اون چیزی که شما گفتید واقعا امکانش هست بدون جنگ و خونریزی؟
به گمان من مردم ایران، وقتی که من به شهر گیلان، وقتی که ناصر مسعودی فوت کرد آقای اسماعیلی، من یک فرد اهل گیلانم. پدر من در کنار مقبره میرزا کوشکان جنگلی دفنه، مادر بزرگ من و مادر من در همون آرامگاه دفنن، و امروز ناصر مسعودی هم به هر حال این شخصیت کسرت سلاح ایران و گیلان در اونجا دفنه. وقتی که من حرکت هایی مثل اون رو، این حرکت خسرو علی کردی در واقع این رو فراموش کنیم، حیف شد این گونه شد، وقتی که حرکت مردم ایران رو در جاهای گوناگون دیدیم، در جنبش بزرگ زن زندگی آزادی دیدیم، به نظر من نه مجاهدین خلق، نه چپ های ورشکسته ای که امروز با احمد غلامی از نوع فرخ نگهدار و اینها، نه چپهایی که علیه امپریالیزم و صهیونیسم زندگیشون اینه، نه اونهایی که به اتفاقا میرن به زیر پرچم اسرائیل سینه میزنن، اکسترم های این گونه اند، اینها در ایران آینده به گمان من نقشی نخواهند داشت. جمهوریت خواهانی از نوع شما و با من، این جمهوری خواهی در ایران آینده نقش و شانس بیشتری خواهد داشت. این اگر تنها آرمانی که به شکل امید در واقع من دارم اینه که مردم ایران این نوع جمهوریت خواهی رو، نه خصم در ذات پروردن رو، نه دشمنی رو به عنوان دوستی و تفاهم نشان دادم، چون ایران دیگه بازی غیر از این نداره، همه بازی ها رو ما کردیم و ما از همون چیزی که میگفتند لقمان حکیم را گفتند ادب از که آموختی، ما از این ضحاک، از این جنایتکاران مردم ایران درس گرفتند. من فکر میکنم این حادثه های اینجوری مشهد هم سفری خواهد شد، مردم ایران راه خودشون رو تعیین میکنن و نوع جمهوریتی از نوع جنابعالی و من و این نوع جمهوریت خواهی ها، چهره بانوی مبارز نرگس محمدی، نسرین ستوده، این گونه شخصیت ها که از اینها ما واقعا صدها نفر و هزاران نفر در نسل جوان ما خواهیم داشت.
حالا اگر سوال آخرم و جناب سلیمی، فکر من جوابم گرفتم ولی مطرحش بکنم که فرض رو بر این بگیریم، فرض رو بر این بگیریم که انتخابات فردا در داخل ایران و جناب سلیمی میخواد یک نفر انتخاب بکنه، رأی شما جناب سلیمی برای کی میره؟ کدوم شاخص؟
چون رژیم جنایتکار منتظر حادثه هاست و شخصیت ها رو قلقم بکنه که الان داره میکنه، من به زنانی که هم مبارزه کردن، هم تجربه شغلی و کاری و انسانی و مدیریت و اینها دارند، به یک تیمی از اونها فکر میکنم و فکر میکنم که بیشتر شخصیت هایی که در ایران آینده، ما نمیتونیم یک فردی که صرفاً در زندان بوده، ایران 90 میلیونی که اولیگارش ها دارن میخورنش، که از اون بر جنایتکار نمیتونه یک رهبر نظامی داشته باشه. تمامی این رهبران کنونی همه فاسدند در جمهوری اسلامی و یک ترکیبی باید باشه، شخصیت هایی که هم شغل داشتن هم کار داشتن، مثلا همین خسرو علی کردی که یک مبارزی بوده، یک وکیلی بود که ایران رو میشناخت، تجربه داشت، کار کرده بود. از اون سو کسانی که چهره باشند، به هر حال مسئله زندان و مبارزه صرفا کافی نیست، شخصیت هایی مثل نسرین ستوده، این خود همین باقی مبارز خانم نرگس محمدی، باید ببینیم که این انسان ها، اول باید این انسان ها رو حفظ بکنیم، بعدا من فکر میکنم یکی از این زنان و مبارز از این نوع در آینده نقش بسیار، شانس بسیار بالایی خواهد داشت.
نه، امیدوارم، امیدوارم. تشکر از حضور شما جناب سلیمی توی این برنامه، امیدوارم که دفعات بعدم دعوت منو بپذیرید که سر موضوعات دیگری با هم به صحبت بنشینیم. شب شما خوش.
سپاس از شما که زاویه هایی رو ترک کردید که این بحث بتونه پیش بره. سپاس گذارم جناب.
تا برنامه دیگر.
تا برنامه دیگر.